درود به همه شنوندگان عزیز. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 146مین شماره پادکست در عمق هم میزبان شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه و جهان بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 146مین شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به ادامه موضوع سید حسن نصرالله و تحول در حزب الله لبنان می‌پردازیم و این دومین اپیزود پیاپی هست که در واقع داریم به این موضوع اختصاص میدیم. آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در اپیزود قبلی به این سوال پاسخ دادن که مهمترین تغییرات در رهبری و فرماندهی حزب الله در دوره رهبری سید حسن نصرالله چیا بوده و در این اپیزود به این دو سوال پاسخ خواهند داد. در دوره رهبری سید حسن نصرالله چه تحولات گفتمانی مهمی در حزب الله لبنان به وقوع پیوست و دو، حزب الله از نظر بازیگری و در ساحت عمل در دوره رهبری نصرالله چه تغییراتی رو تجربه کرد؟
خب این سوال خیلی خوبیه. همونجور که دیروز هم صحبت کردیم، اهمیت یک رهبر و اثرگذاری اون در یک نقش تاریخی با دو تا عامل مهم سنجیده میشه. یکی انتصابات و افرادی که به کار میگیره و دوم گفتمانهایی که در دوره رهبری خودش دنبال میکنه. خب با این دو مقدمه، یعنی با این دو معیار، ما به بررسی عملکرد شهید سید حسن نصرالله میپردازیم. دیروز در مورد انتصابات و افرادی که در دوره ایشون در رده های عالی رهبری حزب الله مشغول بودن صحبت شد. امروز به صورت خاص در مورد تطورات گفتمانی یا تغییرات گفتمانی که در حزب الله در دوره رهبری سید حسن نصرالله شاهد بودیم صحبت میکنیم. در این زمینه ما مشخصا از 5 موضوع صحبت خواهیم کرد: ورود حزب الله به سیاست، نکته دوم روند تکاملی دوگانه شیعی یا اثنایی شیعی یا وحدت بین حزب الله و عمل، نکته سوم انعطاف پذیری و مدیریت میدان مبارزه بود، نکته چهارم روی آوردن به پلورالیسم اجتماعی یا تکثرگرایی در ساحت جامعه، و مسئله پنجم تقسیم بندی غیر رسمی با عمل و تمرکز بر خدمات اجتماعی بود. این 5 ویژگی رو میشه در دوره رهبری سید حسن نصرالله بر حزب الله به عنوان وجه تمایز این دوره نسبت به دوره پیشین ذکر کرد که در ادامه هر کدومو توضیح میدیم. در مورد ورود به سیاست باید بگیم از اول تأسیس حزب الله این موضوع محل اختلاف بوده و حزب الله در داخل خودش مباحثاتی صورت می‌گرفت که آیا وارد سیاست بشیم یا نه. مشخصا در دوره سید عباس موسوی ایشون مخالف ورود حزب الله به فضای سیاسی بود و صراحتا حزب الله رو مخالف نظام سیاسی طائفی یا طائفه پایه لبنان معرفی میکرد و میگفت ما چون این تقسیم بندی طائفه ای رو قبول نداریم وارد حوزه سیاست نمیشیم. در سال 1985 حزب الله یک سندی منتشر کرد تحت عنوان الرسالت المفتوحه و در اونجا عقاید خودش رو به عنوان یک جنبش جهادی مقاومتی تشریح کرد که یک بعد لبنانی داره اما امتداد اسلامی و به تعبیر خودشون اممی هم داره، یعنی هم امتگرای هم لبنانیه. اما در همونجا نسبت خودشو با حاکمیت مطرح کرده بود که این نظام طائفه‌ای و ناکارآمد و نامشروع میدونه، اما چون مبارزات بزرگتری داره علارغم این که اینو به رسمیت نمیشناسه وارد مبارزه باهاش نمیشه. اما در دوره سید حسن نصرالله ورق برگشت و حزب الله وارد میدان سیاست در لبنان شد. ما میدونیم در روز 16 فوریه 1992 شهید سید عباس موسوی توسط اسرائیل ترور شد و سید حسن نصرالله به دبیر کلی حزب الله رسید. انتخابات پارلمانی لبنان در روز 23 آگوست 1992 شروع شد، یعنی در برج 2 ماه فوریه سید عباس موسوی شهید شد و سید حسن نصرالله رهبر شد. در برج 8 ماه آگوست انتخابات برگزار می شد. توی این بازه 6 ماهه حزب الله تصمیم گرفت وارد حوزه سیاست و انتخابات بشه و می دونیم در همون انتخابات سال 92 که اولین انتخابات بعد از نظام طائفه هست، بعد از توافقنامه طائفه هست، حزب الله موفق شد 8 تا کرسی به صورت اختصاصی کسب کنه که یک عدد قابل توجهی بود و خودش به عنوان بزرگترین حزب شیعی معرفی کرد. این رو میشه اولین تفاوت مهم بین دوره سید حسن نصرالله و دوره سید عباس موسوی دونست. دومین اتفاق مهم رو میشه حرکت به سمت وحدت داخلی مکون شیعی و تشکیل اون دوگانه رهبری، ائتلاف بین حزب الله و عمل دونست که در ادامه به اتحاد استراتژیک تبدیل شد، اون چیزی که در فضای لبنان بهش میگن الثنائی الشیعی. ما میدونیم اساسا حزب الله انشعاب بر عمل بود. از دل جنبش عمل در اعتراض به تصمیمی که در اون مقطع جناب نبیه بری گرفته بود منشعب شدن، جدا شدن و حتی در اواخر دهه 80 درگیری مسلحانه بینشون رخ داد، جوری که میگفتن بین ماها خون وجود داره. اما جناب سید حسن نصرالله به صورت جدی به دنبال وحدت جامعه شیعه لبنان بود و در همین راستا تلاش کرد تا با جنبش عمل رابطه حسنه برقرار کنه و به سرعت از رابطه حسنه به ائتلاف و از ائتلاف به اتحاد راهبردی برسه. مشخصا سید حسن نصرالله از اواخر دوره سید عباس موسوی مشهور بود به تلاش برای گفتگوها جهت تداوم آتش بس و ایجاد برادری بین حزب الله و عمل، و وقتی به رهبری رسید در همون انتخابات 92 مطرح کرد با جنبش عمل که ما باید رفاقت و همراهی جدی داشته باشیم. البته در اون مقطع در مورد لیست واحد هنوز زمینه کافی وجود نداشت، اما از سال 1993 مشخصا حزب الله به سمت ائتلاف با جنبش عمل رفت. اولین اتفاق بعد از انتخابات 1992 بود. در انتخاب رئیس پارلمان حزب الله حمایت پررنگ و تمام عیاری از جناب نبیه بری داشت. بعد در تشکیل دولت جدید لبنان آقای نبیه بری رو به عنوان مذاکره کننده ارشد جامعه شیعی معرفی کرد و به نوعی میشه گفت کاملا امور رو به ایشون تفویض کرد به این هدف که حزب الله و عمل به هم نزدیک شن و یک ائتلافی رو تشکیل بدن. این فضا به سمتی رفت تا در انتخابات 1996 در انتخابات پارلمانی بعدی حزب الله و عمل در جنوب و بقاع لیست مشترک دادن و تنها در بقاع غربی لیست متفاوت داشتن. مشخصا در بخش جنوبی لبنان و در بخش شرقی، نیمی از بخش شرقی لبنان لیست مشترک دادن و این روند در انتخابات شهرداری ها در سال 1998 تشدید شد. از اون زمان دیگه عملا حزب الله و عمل از ائتلاف فراتر رفتن و به این سمت رفتن که به نوعی اتحاد راهبردی بینشون شکل بگیره. نوعی تقسیم بندی هم بینشون ایجاد شد در اون زمان. این حرفایی که میزنیم مال تا قبل از 2005 و خروج سوریه هست از لبنان. در این دوره عملا مسائل دولت، مربوط به دولت، مربوط به حکومت، وساطت و رایزنی های سیاسی و اینجور مسائل نماینده کل مکون شیعی جنبش عمل بود و در مقابل حزب الله در عین حضور در پارلمان در خارج از نظام سیاسی هم به جهاد ادامه میداد و در فضای اجتماعی لبنان و خواستر در فضای اجتماعی شیعی در بین جامعه شیعه فعالیت‌های جدی پررنگی در حوزه مدارس، خدمات اجتماعی، خیریه‌ها، بهداشت و غیره انجام داد و حتی در حوزه آموزش پرورش که قبل از اون حوزه تقریبا اختصاصی جنبش عمل بود هم حزب الله حضور پررنگی پیدا کرد و با توجه به روابط نزدیکم که بین این دوتا وجود داشت مانع از این شد که اختلاف جدی اینجا بروز پیدا بکنه. یعنی در عین اینکه تفاوت وجود داشت اتحاد راهبردی محسوسی بین حزب الله و عمل شکل گرفته بود. این موضوع بعد از خروج حزب الله به صورت پررنگتری دنبال شد که این رو در ادامه تشریح خواهیم کرد. مسئله سومی که اینجا میخوام بهش اشاره کنم بحث انعطاف پذیری و مدیریت میدان مبارزه با اشغالگران اسرائیلی در جنوب لبنان بود. این هم از ویژگی مهم یا تطورات گفتمانی مهم دوره رهبری جناب سید حسن نصرالله. در دوره رهبری سید عباس موسوی که اونو میشه دوره تثبیت حزب الله دونست، حزب الله تاکید داشت بر مقاومت به هر قیمتی در تمام فصول و خودش رو یک جریان باورمند و مؤمن به مقاومت میدونست که با نگاه عقل غربی میگن بنیادگرایانه، با نگاه خودشون میگن اصولگرایانه و متعصبانه حسب وظیفه به هر قیمتی با اشغالگران اسرائیلی میجنگیدن. اما در دوره رهبری جناب سید حسن نصرالله این وضعیت تغییر پیدا کرد. اراده برای مبارزه به همون شدت بود، تعصب برای مبارزه به همون شدت بود، اما تاکتیک مبارزه از لحاظ عملیاتی انعطاف پذیر شد و متناسب با ظروف تعیین می شد. این عین تعبیریه که جناب نعیم قاسم رهبر فعلی حزب الله در کتاب حزب الله المنهج التجربه المستقبل تشریح کرده و این حرفی نیست که اینجا فرزن علیرضا مجیدی بیان کنه، که در دوره رهبری سید حسن نصرالله ایشون با این استدلال که همون جور که ما در طراحی عملیات ها عقل محاسباتی رو به کار میبریم و تاکتیک های طراحی عملیات، نقشه ریزی و طراحی عملیات، تاکتیک هایی که میاد توجه بیشتر و پررنگتری به جزئیات داره و اهل محاسبه گری دو تا چهارتاست، ما در طراحی کلان میدان مبارزه هم میتونیم جایی عقب نشینی های تاکتیکی داشته باشیم، جایی به سمت توافقات سیاسی بریم و مبارزه، اصل مبارزه تخطی ناپذیره. ولی اتفاقا انعطاف پذیری در کیفیت مبارزه باعث میشه موفقیت بیشتری هم تحصیل بشه. اینها تعابیری که خود جناب شیخ نعیم قاسم به کار برده و این رو میبینیم در این دوره عملگرایی در مسیر مبارزه یا انعطاف پذیری و مدیریت میدان مبارزه در دستور کار حزب الله قرار میگیره. مشخصا من اینجا دو تا رویداد میخوام مثال بزنم. یکی در سال 1993 در برج 7 ماه جولای اسرائیل عملیات بزرگی رو انجام داد که به زبان عربی معادلش میشه تصفیه الحساب. بعد از این عملیات نهایتا با حزب الله به یک توافق با واسطه رسید که اسرائیل غیر نظامی ها رو در لبنان مورد هدف قرار نده. متقابلاً حزب الله غیر نظامیان رو در سرزمین‌های اشغالی شمال فلسطین اشغالی هدف قرار نده و تمرکز کنه صرفاً بر زدن نظامیان ارتش اسرائیل در خاک لبنان و البته در اون چیزی که بهش میگفتن شرایط حدودی، یعنی اون منطقه محل مناقشه مرزی. با کمی تسامح میگیم بجز در نوار مرزی و در داخل خاک لبنان اسرائیلی ها رو هدف قرار نده و تارگیتش هم فقط نظامی های ارتش اسرائیل باشه و نه شهرک نشین ها. خب این توافق گام بزرگی بود در مسیر مبارزاتی حزب الله و نهایتاً هم باعث خروج اسرائیل از جنوب لبنان شد. اما با منطق دوران سید عباس موسوی چنین توافقی قابل پذیرش نبود، مردود حساب میشد. اینکه تفکیک کنی بین ارتش و شهرک نشین ها یا اینکه دایره جغرافیایی عملیات رو محدود کنی خیلی پدیده قابل پذیرش نبود. مسئله بعدی که میخوام در این زمینه مثال بزنم، عملیات بعدیه که در آوریل برج 4994 اسرائیل انجام داد و در اون عملیات حدود 150 غیر نظامی لبنانی شهید و 300 نفر دیگر از غیر نظامی ها مجروح شدن، که معروف ترینش هم فاجعه قانا بود که داخل مقر سازمان ملل رخ داد و اسرائیل بمبارون کرد. بعد از اون ماجرا در روز 26 آوریل 1996 توافقی شد که یک کمیته 5 جانبه‌ای متشکل از ایالات متحده، فرانسه، سوریه، لبنان و اسرائیل تشکیل بشه برای مراقبت بر حدود درگیری و همچنین برای بازسازی مناطق درگیری. حزب الله لبنان چنین کمیته رو قبول کرد و البته تأکید کرد که همین این کمک میکنه تا حزب الله بر مبارزه خودش در چارچوب همون توافق 1993 قاطعانه ادامه بده. این موضوع هم وزن حزب الله رو در داخل لبنان بالا برد، هم موقعیت سیاسی بیت شیعی رو هم در معادلات داخلی لبنان هم در معادلات منطقه‌ای افزایش داد، که گفتن این ثنائی شیعی، دوگانه شیعی دو سر داره. یک سرش میشه جنبش عمل واقع نبیه بری که بحث مذاکراتی و مناسبات حکومتی و سیاسی رو دنبال میکنه و توی همین کمیته 5 جانبه هم حضور داره، و یک سرش هم بحث میدانی، مقاومت میدانیه که حزب الله و جناب سید حسن نصرالله اون رو نمایندگی میکن، و این دو به مثابه دو لبه یک قیچی بحث مبارزه با اشغالگری رو پیش میبرن. این پدیده دوم انقلاب گفتمانی در داخل حزب الله محسوب میشه. قیام حزب الله اگر تاریخش رو بخونیم مال اینه که آقای نبیه بردی قبول کرد عضو کمیته‌ای بشود که اون کمیته داشت با اسرائیل مذاکره میکرد در زمان حضور اسرائیل در بیروت، و اون زمان اون بخش از جامعه شیعی زیر بار نرفت و کار به انشعاب رسمی رسید و نهایتا حزب الله تأسیس شد. اما در آوریل 1996 حزب الله قبول کرد یک کمیته 5 جانبه ای تشکیل بشه که یک ضلعش لبنان و یک ضلعش اسرائیل باشه. مسئله چهارمی که البته در این مورد ما تو ایران کمتر صحبت کردیم، مسئله انفتاح یا گشودگی نظری حزب الله در برابر تنوع اجتماعی در لبنانه. اون چیزی که اصطلاحاً توی منابع غربی بهش میگن پلورالیسم اجتماعی، تکثرگرایی اجتماعی. این تکثرگرایی فلسفی نیست، به این معنی نیست که بگیم حق و حقیقت قابل جمع نیست، اما در عرصه اجتماعی ظرف اجتماع جوریه که تکثر فرهنگی رو حزب الله به عنوان یک واقعیت جاری قبول کرد. این هم یک اتفاق بسیار مهمیه که در این دوره رخ میده. من برای تشریح این موضوع به صورت خاص به دو تا کتاب از سران حزب الله استناد میکنم. یکی کتاب معروف حزب الله و الدوله فی لبنان هست که آقای حسن فضل الله در سال 2015 نوشت. این کتاب رو من توصیه میکنم، ای کاش اصلا کلن به زبان فارسی ترجمه بشه، چون نگاه دقیق تری از واقعیت حزب الله به ما ارائه میده. کتاب دیگه ایم که تو این فضا میخوام بهش اشاره کنم کتاب دکتر علی الفیازه، که علی فیازم از نمایندگان سابق حزب الله در پارلمان بود و از لحاظ فکری جزء ایدئولوژ های حزب الله هست. ایشون یک کتاب داره، نظریات سلطه فی الفکر سیاسی شیعه المعاصر، این کتابم توی اینترنت هست، راحت میتونید سرچ بزنید. این کتاب اصلا یک فصلی داره تحت عنوان تصور الحزب للدوله و تعددیه و العیش المشترک، و اونجا مفصل صحبت میکنه که حزب الله نسبت به حکومت، تکثر و همزیستی چه نگاه و نگرشی داره. اگر بخوایم به صورت خلاصه صحبت کنیم، و من اینجا بیشتر استنادم به کتاب آقای حسن فضل الله هست، حسن فضل الله بحث قشنگی که اینجا داره، میاد به تفاوت‌های بین ایران و لبنان میپردازه و تأکید میکنه ما یه حزب الله مؤمن و باورمند و معتقد به ولایت فقیه هستیم و احکام اجتماعی اسلام رو هم عمیقا قبول داریم، اما یک بحث مهمی داریم به اسم فقه و ظروف. ما باید به ظرفیت‌های بستر اجتماعی توجه بکنیم، کما اینکه سیره نبی مکرم اسلام هم همین بوده، سیره ائمه اطهار هم همین بوده. اون چیزی که حالا شاید ما توی ایران تو بحثمون میگیم نگاه حد اکثری یا نگاه حد اقلی به اجراء احکام شریعت، اینجا مطرح میکنن ما به ویژگی‌های ظرف که اونجا جامعه لبنان باشه باید توجه کنیم، و تأکید داره که این جامعه لبنان جامعه چند طائفه‌ای هست که شیعه نمیتونه احکام شریعت خودش رو به تمام طوائف تحمیل کنه، و اساساً اگر این مسئله باب بشه که یک طائفه و یا حتی یک دین بیاد نگاه خودش رو به کل لبنان تحمیل کنه، اینجا کل مناسبات به هم میرزه. و جالب اینو بگم، در سال 2009 حزب الله یک سند سیاسی منتشر کرد، بهش میگن الوثیقه السیاسیه، که در اونجا مشخص شده که حزب الله یک وطن و نهایی موحد هست و الگویی برای همزیستی نماذج عیش مشترک هست، و تأکید شده در اونجا که با شروط اقتضایی دموکراسی تکثرگرا باید موافقت کرد، و اینجا حزب الله کاملا خودش رو پایبند به این میدونه. این هم از ویژگی‌های تطورات گفتمانی دوره جناب سید حسن نصرالله. مقایسه کنیم با مقطعی در دهه 80 که حزب الله در جوامع شیعی به دنبال اجرای حد اکثری شریعت بود و یک سری قوانین رو اجرایش رو الزامی کرده بود، اما در دوره سید حسن نصرالله در عین اینکه حزب الله مدارس داخلی خودش رو داشت و تلاش وافری داشت برای تربیت نسل مؤمن معتقد مکتبی، اما در فضای عمومی و خارج از مدارس خودش کاملا یک انفتاح و گشودگی نظری محسوس داشت. و بالاخره آخرین ویژگی که در اینجا باید بهش اشاره کرد، حرکت حزب الله به سمت ائتلاف سازی با بقیه طوائف بود که اوج اونو میشه در توافقنامه معروف مار میخائیل ذکر کرد که بین تیار الوطنی الهور یا جنبش میهنی آزاد به رهبری میشل اون و حزب الله در اوائل فوریه 2006 امضا شد و بعد از اون جریان تابع میشل اون یعنی جنبش میهنی آزاد از جناح مقابل حزب الله خارج شد و به جناح حزب الله پیوست و در این دوره حزب الله به این سمت رفت تا ائتلاف‌های فراطائفه‌ای تشکیل بده که همون جناح معروف شد. ما در بین مثلا میگم در طائفه دروزی ها هم شخصیت‌های مثل طلال ارسلان یا وئام وهاب به متحدین حزب الله تبدیل شدن. در بین مسیحی ها علاوه بر جریان میشل اون تیار المرده یا جریان تابع آقای فرنجی هم به حزب الله نزدیک بود و متحد حزب الله بود. این رو هم میشه جز ویژگی بارز این دوره رهبری آقای سید حسن نصرالله ذکر کرد که حزب الله فراتر از طائفه خودش به سمت ائتلاف سازی در فضای کلی لبنان رفت، اتفاقی که قبل از اون در تاریخچه حزب الله سابقه نداشت. یعنی در دهه 80 در دوران اوج جنگ‌های داخلی و اون دوگانه که حالا اون زمان بهش میگفتن جبهه لبنانی یا جبهه وطنیه، در اون دوره هم خب میدونیم جنبش عمل یکی از ارکان جبهه وطنیه بود و با جناح چپ لبنان هم پیمان بود، اما حزب الله اصولا چون از میدان سیاست فاصله گرفته بود اهل ائتلاف سازی نبود و یک جریان ناب شیعی بود. اما در دوره سید حسن نصرالله به سمت ائتلاف با جریانات دیگر رفت و این موضوع تا آخر هم ادامه یافت. یعنی درسته در سال پایانی یا یک و نیم سال پایانی حیات سید حسن نصرالله اختلافاتی مثلا با آقای جبران باسیل رخ داده بود، اما رویکرد کلی حزب الله بلا درنگ پایبندی به ائتلاف های فراطائفه‌ای بود.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید و به 146مین شماره پادکست در عمق گوش دادید. این پادکست به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این شماره که روز یک شنبه ششم مهر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به ادامه موضوع سید حسن نصرالله و تحول در حزب الله لبنان پرداختیم و آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا با ما همراه بودند.